ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا راهبرد دونالد ترامپ در قبال برجام را مسئله داخلی آمریکا دانست. آمریکا از افزایش درگیری‌ها در کرکوک ابراز نگرانی کرد. ارتش اسرائیل میگوید یک سامانه پدافند هوایی سوریه را منهدم کرده است. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای حمایت خود از حفظ توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد و اعلام عدم پایبندی ایران به برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مسئله داخلی آمریکا دانست. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بیانیه خود از واشنگتن خواستند پیش از برداشتن هر گامی تبعات آن برای امنیت آمریکا و همپیمانانش و منطقه را در نظر بگیرند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اشاره به تایید پایبندی تهران به برجام از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را دارای تأثیر مثبت بر روابط اقتصادی با ایران، مفید برای مردم ایران و عامل تقویت گفتگوی مستمر با تهران دانستند. در این بیانیه اتحادیه اروپا نگرانی خود را از برنامه موشک‌های بالیستیک و تنش فزاینده در منطقه اعلام کرده، اما خواستار پرداختن به آن در قالبی ورای برجام شده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه بر عزم خود برای حفظ برجام تاکید کرده و آن را رکن کلیدی ساختار بین‌المللی عدم گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای خوانده است. این بیانیه در پی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ و چند روز پس از ارائه سیاست راهبردی آمریکا در قبال ایران منتشر شد. سفارت آمریکا در بغداد در اطلاعیه‌ای از درگیری میان نیروهای کرد و نیروهای دولت مرکزی در استان کرکوک ابراز نگرانی عمیق کرد. در بخشی از این اطلاعیه سفارت آمریکا از طرف‌های درگیر خواسته شده هر چه سریع‌تر عملیات نظامی را پایان دهند و تصریح شده است که آمریکا از همکاری صلح‌آمیز بین دولت فدرال عراق با دولت‌های محلی حمایت می‌کند. به نوشته سفارت آمریکا در بغداد، گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دشمن واقعی عراق است و همه باید برای آزادسازی کشور از این مخاطره بکوشند. درگیری‌ها در استان کرکوک بعد از آن آغاز شد که مقام‌های اقلیم کردستان اعلام کردند درخواست بغداد را برای ابطال همه‌پرسی استقلال نمی‌پذیرند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه را در یک حمله هوایی منهدم کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت حمله هوایی جنگنده‌های این کشور به سامانه پدافند هوایی سوریه به تلافی آتشباری پدافند هوایی سوریه به هواپیماهای جنگی اسرائیل در آسمان لبنان صورت گرفت. به گفته این سخنگو، یک دستگاه سکوی پرتاب موشک ارتش سوریه با 4 موشک اسرائیلی هدف قرار گرفت و از کار افتاد. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که حمله هوایی کشورش به تجهیزات سوری به وسیله شلیک موشک از آسمان لبنان انجام شد و جنگنده‌های اسرائیلی وارد حریم هوایی سوریه نشدند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید کشورش اندکی قبل از حمله هوایی به سکوی پرتاب موشک در سوریه، روسیه را که در سوریه حضور نظامی دارد در جریان گذاشت. شرکت نفت شمال صبح دوشنبه به کنترل نیروهای عراقی درآمد. این شرکت بزرگترین شرکت نفت در استان کرکوک است که طی 3 سال گذشته در کنترل کردها بود. گزارش حاکی است که نیروهای پیشمرگه کرد بدون مقاومت این شرکت را تسلیم نیروهای عراقی کردند. یک مقام نظامی عراقی میگوید که نیروهای کرد با تسلیم شرکت‌های نفت و گاز شمال به نیروهای دولتی موافقت کرده بودند. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت نفت عراق گزارش داده بود که رهبران اقلیم کردستان توافق کردند از رویارویی نظامی در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز بپرهیزند. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. دیروز 3 مقام ارشد آمریکا، یعنی مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه و وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای تشریح جزئیات راهبرد تازه آمریکا نسبت به ایران در حوزه‌های کاری خود صحبت و اعلام موضع کردند. برای تحلیل سخنان این 3 مقام آمریکایی، همکارم مهدی طاهباز با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده و در ابتدا نظر او را در مورد اظهارات ژنرال مک‌مستر، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، پرسیده است. مهرزاد بروجردی در آمریکا.
عرض کنم آقای مکمستر رئوس حرفشون این بود که رژیم ایران قابل اعتماد نیست، گفتن که برجام یک قرارداد ضعیفی هست و نظارت بر اون هم ضعیف انجام شده، که البته به نظر من حرف درست نیست. همونجور که می‌دونیم این شدیدترین نوع نظارت رو بر فعالیت‌های اتمی یک کشور در تاریخ رقم زده و اینجوری نبود که آقای مکمستر گفتن. نکته دیگری که در صحبت ایشون بود این بود که گفتن که اروپایی ها هم با ترامپ هم‌عقیده هستند. این هم یک مقدار با در نظر گرفتن صحبت‌هایی که در دو روز گذشته ما از رؤسای جمهور یا نخست وزیران اروپا دیدیم خیلی به نظر منطقی نمیاد، و همچنین با در نظر گرفتن اینی که در عرض دو سال گذشته حجم مبادلات اقتصادی اروپا با ایران هر سال دو برابر شده و شرکت‌های مانند توتال، رنو، ولکس‌واگن و ایرباس اومدن و قراردادهای بسیار بزرگی با ایران بستن، بعید هست که این حرف آقای مکمستر رو بشه کاملاً در جا قبول.
و اما صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای منوچین که گفته به زودی تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران وضع خواهند شد، از این سخنان چه ارزیابی دارین؟
مسئله این هست که آیا تحریم‌های سپاه اگر در همین سطح راهکارهایی که تا به حال در عرض یک دهه گذشته ما شاهدش بودیم بماند، به نظر من برای اقناع ایران اینکه مسیر خودش رو عوض بکنه آنچنان دلیل قوی نخواهد بود، راهکار قوی نخواهد بود. البته میتونه واقعا حدت و شدت بیشتری به این مسئله ببخشن که باید نظاره کرد ببینیم در روزها و هفته های آینده آیا خزانداری امریکا این کار رو میکنه یا نه، ولی در کوتاه مدت همونجور که آقای منوچین هم مطرح کردن برحال ایشون رایزنی با بانک جهانی و سازمان IMF رو انجام داده که سعی بکنن دادن هر گونه وام و یا کمک مالی به ایران رو برای پروژه های توسعه متوقف کنن.
در نهایت هم اظهارات رئیس تیلرسون آقای بروجری، آیا صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا همسو با اظهارات وزیر خزانه داری و در همون چارچوبه؟
به نظر من صحبت‌های آقای رکس تیلرسون یک مقدار محتاطانه‌تر بود از اون دو نفر دیگه. ایشون سعی کرد واقعا تاکید بکنه برای اینکه ما در چارچوب برجام خواهیم مون، ولی تقاضامون این هست که یک توافق ثانویه داشته باشیم با ایران در رابطه با رفتارهای دیگرش، منظورش فعالیت‌های موشکی و حمایت از رژیم سوریه و غیره هست. با در نظر گرفتن اختلاف نظری که ما شاهدش بودیم بین پرزیدنت ترامپ و آقای رکس تیلرسون، فکر می‌کنم که ایشون نهایت سعی خودش رو خواهد کرد برای اقناع کردن پای اروپایی از یک سو و از سوی دیگه اقناع کردن پرزیدنت ترامپ که چرا باید برجام رو برای به یک شکلی نگه داشت. ولی واقعیت داستان این است که ما شاهد این بودیم که سال گذشته کنگره امریکا در دسامبر 2016 اومدن و تقریبا با یک رأی یا دو رأی مخالف بقیه اعضای کنگره و سنا همگی به تحریم هرچی بیشتر فعالیت‌های غیر اتمی ایران رأی دادن، و به نظر من این بار هم میشه انتظار این رو داشت که کنگره یک چنین اقدامی بکنه، و بعد باید شاهد این باشیم که عکس العمل ایران در قبال این نوع تحریم‌های بیشتر چه خواهد.
توضیحات مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه در آمریکا رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در روزهای گذشته در حوزه حقوق بشر خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران منتشر شده. بنیامین صدر نگاهی داره به تازه‌ترین خبرها در این زمینه.
محمد نظری، زندانی سیاسی و عقیدتی کرد که 24 سال است، بدون مرخصی زندانی است و نزدیک به 80 روز است که در اعتصاب قضا است، به دلیل فشارهای ناشی از اعتصاب قضا به گفته پزشکان و نزدیکان وضعیت خطرناک و نگران کننده ای دارد. محمد نظری متهم به عضویت در حزب دموکرات کردستان و محکوم به حبس ابد است و اکنون در زندان رجای شهر کرج در حال گذراندن این حکم است. از دیگر سو صدیقه وسمقی، شاعر و نویسنده اصلاح طلب که شنبه شب هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه برای ساعتی بازداشت شده بود، صبح دیروز یک شنبه برای پیگیری پرونده خود به دادسرای زندان اوین رفت که مأموران از ارسال نشدن پرونده او به این دادسرا خبر دادند. صدیقه وسمقی در زمان حضور در خارج ایران به طور غیابی از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود. همچنین روز گذشته اعلام شد که سروش فرهادیان، روزنامه نگار، به 1 سال زندان محکوم شده است. این روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در همین حال الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و نماینده تهران در مجلس، درباره وضعیت ساسان آقایی، روزنامه نگار زندانی روزنامه اعتماد، گفته که برای آزادی او تلاش کرده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد است که در اواسط مرداد ماه امسال بازداشت شد. اما در آخرین خبر، کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران اعتراض‌های سال 88، روز یکشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده به مراجع تقلید شیعه، از وضعیت حصر پدر و مادر خود به شدت انتقاد کردند و آن را برنامه‌ای برای تحقق مرگ تدریجی محصوران دانستند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که برای رفع حصر رهبران جنبش اعتراضی سال 88 تلاش کند، موضوعی که به گفته منتقدان آقای روحانی از سوی او به شکل جدی دنبال نشده است.
و گزارشی دیگر، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی در اتریش نشان میده که حزب محافظه‌کار مردم به رهبری سباستیان کورت، سیاستمدار 31 ساله، بیشترین آرا را به دست آورده. با پیروزی حزب مردم، حالا سباستیان کورت در مسیر کسب عنوان جوانترین رهبر اتحادیه اروپا قرار داره، هرچند برنامه‌های او در زمان انتخابات نشان از چرخش شدید به راست داره. بابک غفوری آذر و گزارشی در این باره.
گردش به راست در اتریش با پیروزی حزب مردم به رهبری یکی از جوانترین سیاستمداران اروپا. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور نشان می‌دهد حزب مردم به رهبری سباستیان کورتس، 31 ساله، با کسب 31.7% آرا بیشترین آرا را به خود اختصاص داده و آقای کورتس احتمالاً با انتخاب به عنوان صدر اعظم آینده اتریش عنوان جوانترین رهبر در اتحادیه اروپا را کسب خواهد کرد. دو رقیب اصلی حزب مردم، حزب سوسیال دموکرات 26.9% و حزب راست افراطی آزادی 26% آرا را به دست آوردند و در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. نتایج نهایی و رسمی قرار است تا چند روز آینده اعلام شود. سباستیان کورتس که در 27 سالگی با انتخاب به عنوان وزیر خارجه اتریش نگاه‌ها را متوجه خود کرده بود، پس از کسب عنوان رهبری حزب مردم توانست با اعلام برنامه‌های سختگیرانه مهاجرتی در اتریش نظر شهروندان ناراضی این کشور از موج مهاجرت سال‌های اخیر در اروپا را به خود جلب کند. اتریش از کشورهای ثروتمند اروپا از مقاصد اصلی ورود پناهجویان در سال‌های 2015 و 2016 میلادی بود. سباستیان کورتس در زمان مبارزات انتخاباتی بر سختگیری و نظارت بیشتر بر ورود پناهجویان تاکید کرد و همچنین برنامه‌های حمایت اجتماعی از جمله پرداخت کمک هزینه‌های اقامتی به خارجیان را منوط به اقامت 5 ساله آنها در اتریش دانست. این برنامه‌ها از نگاه برخی کارشناسان حزب مردم را هرچه بیشتر به سمت شعارهای راست افراطی متمایل کرد. حالا نیز نگاه ها متوجه تصمیم سباستیان کورتس در انتخاب حزب همراهش برای ائتلاف و تشکیل دولت است. سوسیال دموکرات ها تا کنون دولت را در اتریش در اختیار داشتند، اما سباستیان کورتس ائتلاف با آنها را غیر محتمل دانسته و باعث شده تا شکلگیری ائتلاف با حزب راست افراطی آزادی محتمل تر از گذشته شود. در صورت ائتلاف حزب مردم با آزادی، عملاً راست افراطی در اتریش بخشی از قدرت را به دست خواهد آورد. اتفاقی که با توجه به سیاست‌های این حزب در دوری از اتحادیه اروپا چندان خوشایند بروکسل، مقر این اتحادیه، نخواهد بود.
گزارش بوده از بابک غفوری آذر و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.